درود به یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی برنامه هانگجو 2022، ساعت 14:01 هست و همچنان با بخش سوم هانگجو 2022 در کنار شما هستیم. 2 طلا و 1 نقره تا به اکنون کسب کرده کاروان ورزش ایران و امیدواریم روند این مدال‌آوری‌ها ادامه دار باشه. اما در این لحظه در کنار همکار ارجمندمون سرکار خانم کیانی هستیم و می‌خوایم بخش بانوان رو پیگیری بکنیم، بخش بانوانی که مدال‌های رو تا به حال برای ما کسب کردن در 19مین دوره بازی‌های آسیایی هانگجو. خانم کیانی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه دوستان هواداران ورزش، مسابقات ورزشی و اختصاصی بازی‌های آسیایی هانگجو که در حال برگزاریه.
خیلی ممنون و متشکرم. خب بخوام اصلا از امروز شروع بکنیم. ترانه احمدی در اسکیت فری استایل مدال نقره رو کسب کرد. دقیقا. خیلی خوشحالمون کرد، هرچند که رومینا سالیک اسفهانی هم میتونست برنز رو بگیره، اما
رکورد جهانی
رو شکون. بله. چطور رکورد جهانی رو شکون اما چهارم شد؟
خب اینا
با توجه به خطاهایی که به دست آورد.
نه در دو مرحله مسابقه میدن. در مرحله اولی که مسابقه دادن و راه پیدا کردن به فینال، در اون مرحله اول شد و رکورد جهان رو تونست ارتقا بده، ولی در مرحله دوم که در فینال رقابت کردن، خب ترانه احمدی موفق شد مدال نقره مسابقات رو به دست بیاره که از همینجا بهش تبریکم میگم.
خیلی ممنونم. خب یکی کارنامه بانوانمون رو امروز بررسی بکنیم اگر که موافق باشید. در کاراته مبینا حیدری رو داشتیم در وزن منهای 68 کیلوگرم که در دور نخست به مسافه حریف اندونزیایی رفت و با نتیجه 5-4 شکست خورد و در ادامه رقابتاش که به هر حال شانس مجدد رو هم از دست داد و حذف شد.
بله،
در این خصوص هم اگر که حالا
درسته با توجه به اینکه خب خانم زفانیا که حریف اندونزیایی خانم حیدری بود در مرحله نیمه نهایی شکست خورد، ترتیب نتونست به مرحله بعد به فینال راه پیدا بکنه که مبینا حیدری بتونه در شانس مجدد در واقع رقابت خودش رو ادامه بده. به این ترتیب حذف شد از دور مسابقات کنار رفت. این حریف اندونزیایی حیدری رو باید بگم که مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا رو در سال 2022 داشته، مدال برنز مدال طلای قهرمانی آسیا در سال 2023، برنز 2022 و نقره 2019 را داشته. این مهمترین عناوینیه که این ورزشکار اندونزی داشته و به هر حال ورزشکار ما برابر این حریف قرار گرفت و نتونست نمر کرده خودش رو انجام بده و به هر حال از دور مسابقات کنار رفت. اما ما سه نماینده دیگه
همین می‌خواستم تو از کاراته بیرون نیومدیم راجع به نمایندگان بانوان کاراتکای کشورمون هم بدونیم از شما.
بله حتما. سه نماینده دیگه هم داریم. خانم آتوسا گلشاد نژاد که خب در مسابقات مالزی، مسابقات قهرمانی آسیا مالزی هم نتیجه خوب بیا به دست آورده. فردا قراره برابر سارا العامری از امارات قرار بگیره و انشاءالله اگر که این حریف خودش رو شکست بده با برنده ماکائو و ویتنام رقابت خواهد کرد. در وزن 55 کیلوگرم هم فاطمه سعادتی رو داریم. دور اول استراحت میکنه و در دور دوم به مسافه ورزشکاری از ماکائو میره و انشاءالله اگه ماکائو رو هم شکست بده با برنده ویتنام و چین تایپه رقابت خواهد کرد. در وزن 50 کیلوگرم هم سارا بهمنیار رو داریم که سارا بهمنیار سابقه درخشانی داره، تجربه بازی المپیک توکیو رو داره و
یک قدمی مدال هم فکر میکنم رفت، یه طورایی شد مدال نگرفت.
بله مدال نتونست بگیره.
سجاد گنجزاده که صحبت میکرد میگفت طلا مدال تو دست سرکار خانم بهمنیار بود اما خب نشد دیگه. حالا بله نمیدونم دلیلش چی بود در واقع،
ولی به هر حال ورزشکار وقتی در شرایط مسابقه قرار میگیره باید هم از نظر ذهنی هم از نظر آمادگی جسمی وضعیت خوبی داشته باشه تا بتونه رقابت خودش رو به بهترین نحو انجام بده. سارا بهمنیار از اون ورزشکارهایی هستش که اگه در شرایط مسابقه باشه و روزش باشه به اصطلاح میتونه عملکرد درخشانی داشته باشه. تجربه خوبی رو هم داره، مسابقات زیادی هم شرکت کرده.
بله.
و میتونه برای کاروان ما مدال کسب بکنه. سارا بهمنیار دور اول استراحت داره و در دور بعد به مسافه برنده بازی بنگلادش و مالزی خواهد رفت. امیدواریم که نتایج خوبی به دست بیارن. البته کاراته ما یه سری حواشی هم داشت، درگیر یه سری حواشی هم شد در کادر فنی بعد از مسابقات قهرمانی آسیا که در مالزی برگزار شد. بین کادر فنی یه سری اختلافاتی به وجود اومد.
این اختلافات در همه فدراسیون ها هست؟
نه، خیلی مشهور بود. خانم فرخناز ارباب سرمربی تیم و خانم پگاه زنگنه که مربیگری تیم رو بر عهده داشتن دچار یه سری اختلافات شدن که اختلافات بالا گرفت، باعث شد که خانم پگاه زنگنه قهر کنه. بعد پیگیری کردن، دو نفر دیگر رو به کادر فنی اضافه کردن که که یکی از اونها ستاره موسوی بود. ستاره موسوی هم سابقه درخشانی داره، باعث شد که ورزشکارای ما آمادگی خوبی داشته باشن و به بازی‌های المپیک راه پیدا بکنن. حالا بعدش یه سری اتفاقا افتاد، تغییراتی در کادر فنی داشتیم، ولی به هر حال خانم پگاه زنگنه برگشت با صحبت‌ها و رایزنی‌ها و به اصطلاح کارهایی که فدراسیون
انجام داده. روال الان وضعیت فدراسیون
برگشتن و
خانم کیانی دیگر بانوی حاضر در این روز سرکار خانم الناز رکابی بودند در سنگ نوردی، که حالا اینطور که در به مرحله نیمه نهایی مسابقات سنگ نوردی صعود کردند که فردا برگزار میشه.
بله.
در خصوص این رقابت ها هم توضیحاتی داریم بفرمایید.
بله خب این مسابقات در ماده کامباینه، یعنی
بله.
به دو بخشه و امتیازات این دو ماده محاسبه میشه و در نهایت مشخص میشه که کدوم ورزشکار به مرحله بعد راه پیدا میکنه. خانم الناز رکابی ابتدا در ماده بولدرینگ رقابت کرد.
بله.
و بعدش در ماده لید که در پایان مرحله مقدماتی با احتساب امتیازاتی که به دست آوردن 110.1 امتیاز بود و در مجموع در جایگاه هفتم قرار گرفتن و راه پیدا کردن به مرحله نیمه نهایی مسابقات. در جدول مقدماتی ماده بولدرینگ و لید زنان خانم آیموری از ژاپن با 196 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت، ورزشکاری از کره با 176 امتیاز و ژیلو لو از چین با 175.5 امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتن. مرحله نیمه نهایی هم قراره که فردا برگزار بشه.
شانسی برای کسب مدال دارن؟
قبلا خانم رکابی مدال آور بودن، ولی خب این مسابقات رو باید ببینیم که شرایطشون چگونه هست و آیا توی اون شرایط آمادگی هست، چون طراحی و مسیر هم قبل از شروع مسابقات مشخص میشه و همه چیز بستگی داره به وضعیت و آمادگی اون ورزشکار در روز مسابقه، و امیدوارم که بتونه برای کشورمون مدال به دست بیاره.
و سرکار خانم رکسانا رازقیان هم داشتیم امروز در قایقرانی اسلالوم آبهای خروشان که در کایاک اسلالوم بانوان در دور مقدماتی و گروه خودش پنجم شد و فکر میکنم ایشون هم به نیمه نهایی راه پیدا کردن.
بله ایشون هم به نیمه نهایی راه پیدا کردن. حریفاشون خیلی قدرتمند بودن خانم رکسانا رازقیان و خودشون هم گفتن در مصاحبه که بعد از مرحله اول مقدماتی داشتن، گفتن که حریفام کسایی هستن مثل ژاپن و چین که اینا دارن تلاش میکنن بتونن سهمیه بازی‌های المپیک رو به دست بیارن و مسیر مسابقه رو گفتن که یه مقدار باریکتر از مسیرهایی هستش که قبلا در اون مسابقه دادن. قبل از این مسابقات هم خب در مسابقات جهانی ایشون شرکت کرده بودن و به هر حال با تلاشی که داشتن راه پیدا کردن به مرحله نیمه نهایی. نماینده‌های تایلند و هند اول و سوم شدن و خانم رازقیان هم که خب راه پیدا کردش به مرحله بعد. امیدواریم که در دور نیمه نهایی که فردا صبح از ساعت 5:34 دقیقه برگزار میشه رقابت خوبی رو داشته باشن.
بسیار عالی. و آخرین بانوی ما رقابت خودش رو تا دقایق دیگر آغاز
بله.
خواهد کرد در وزن برداری، سرکار خانم الهه رزاق.
بله الهه
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ایشون هم در دسته 76 کیلوگرم به روی تخته میره بعد از ریحانه کریمی که خب در دسته 67 کیلوگرم مسابقه خودش انجام داده بود و اسمش رو به عنوان اولین بانوی وزن برداری که در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کرد ثبت کرد، اگرچه که نتونست و موفق نبود در مهار کردن وزنه‌هایی که به او گفته بودن. دو بار وزنه 78 کیلوگرم رو سعی کرد بالای سر ببره که موفق نبود و وزنه آخری هم که کادر فنی براش در نظر گرفت 91 کیلوگرم بود که در بالا بردن و مهار این وزنه هم ناموفق بود و در نهایت عود شد. اما این شرایط برای سایر ورزشکارامون یک کمی راحت‌تره، چون وقتی که شما اولین باشی خیلی استرس بالایی داری و الهه رزاقی هم خب تجربه شرکت در مسابقه رو داره و قطعا میتونه اگر که خودش باشه نتیجه خوبی به دست بره. البته که حریفای خیلی قدرتمندی هم داره که انشالله اگر فرصت باشه الان بگم یا اگر نه
یه فاصله میگیریم میگیم. آرزوی موفقیت، بهروزی و پیروزی داریم برای ورزشکارانمون در ادامه 19 دوره بازی های آسیایی هانگجو 2022. زنده باد ایران و ایرانی.
ایران است مگر من روی سکو آمدم، با دعای مردمم من یا علی کو آمدم، من همان کوهم به فتح قله ها میستم، پهلوانم من چه میگویی بگویم کیستم. ایران ایران ایرانم ایران، ای جان پاینده ایران، ایران ایران ایرانم ایران، ای جان پاینده ایران. فتح قله ها هر لحظه ای همراه ایران، تو را میخوانم از جان و تو را میخوانم ایران. فتح قله ها هر لحظه ای همراه ایران، تو را میخوانم از جان و تو را میخوانم ایران. تمام من تو ایران من، مرگست اگر بی تو بخندم، در آمد سر بلندم من، یه رویای برندم که زیر پرچمت بودن برایم قهرمانیست. جهان من توی با تو درون من جهانیست. به فتح قله ها هر لحظه ای همراه ایران، تو را میخوانم از جان و تو را میخوانم ایران. به فتح قله ها هر لحظه ای همراه ایران، تو را جانا تو را میخوای را.
اومد.
پس چرا تلویزیون روشن نمیشه؟
داشتم کارتون میدیدم.
قصه چیو میخورید؟ جی پلاسه، فروشنده که گفت بیمه هم داره، دیگه بدون بیمه نمیشه. لوازم خانگی جی پلاس علاوه بر ضمانت بیمه هم داره.
14:14 هست و همچنان با برنامه هانگجو 2022 از رادیو ورزش در کنار شما خوبان هستیم. داشتیم پرونده بانوان ورزشکارمون رو در این روز از رقابت‌های بازی‌های آسیایی هانگجو بررسی می‌کردیم. رسیدیم به سرکار خانم رزاقی، وزنه‌بردار کشورمون در دسته 76 کیلوگرم، تا دقایق دیگر که به روی تخته میرن. یه سری اطلاعات باقی مونده. خانم کیانی، بله. از خانم رزاقی بفرمایید، می‌شنوید.
خواهش می‌کنم. بله، در دسته‌ای که ایشون رقابت می‌کنن ورزشکارهایی از فیلیپین، قزاقستان، تایلند، کره شمالی، قزاقستان، چین تایپه، چین، قزاقستان و مغولستان حضور دارن که خب رقابت سختی داره. چرا؟ به خاطر اینکه رکوردهایی که بر اساس رکوردهایی که ثبت شده 255 کیلوگرم، 260 کیلوگرم و 265 کیلوگرم ثبت شده برای ورزشکارهایی از کشورهای چین، کره شمالی، چین تایپه، و این کارو سخت میکنه برای الهه رزاقی که رکوردی که برایشون ثبت شده 215 هست. و حالا شرایطی که بقیه ورزشکارام دارن، جالبه بدونید که فیلیپینی، ورزشکار فیلیپینی 240 رکوردیه که ازشون ثبت شده، تایلند 245، قزاقستان 226، و این نشون میده که ما کار خیلی سختی رو داریم. و البته بگم در مورد کره شمالی که در دسته 67 کیلوگرم که خانم ریحانه کریمی رقابت کرد، ورزشکار کره شمالی رکورد زد، رکورد بازی‌های آسیایی رو زد در حرکت یک ضرب، در حرکت دو ضرب و در مجموع، و این نشون میده که خیلی سطح رقابت‌ها بالا هست و باید ببینیم که عملکرد ورزشکارمون چگونه هست. امیدوارم که بتونن رکورد خوبی رو ثبت بکنن و به اصطلاح اوت نشن و نتیجه خوب و قابل قبولی رو کسب بکنن. چرا که وقتی در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کردن، گفتن که هدف ما اینه که بتونیم ان شاء الله سهمیه بازی‌های المپیک رو به دست بیاریم. برای اینکه بتونن در اون بازی‌ها شرکت بکنن و سهمیه بازی‌ها رو به دست بیارن، باید در این مسابقات هم رکوردهای خوبی رو به ثبت برسونن. هرچند که حالا ممکنه نتایج ثبت نشه، ولی خب میتونه کمکشون بکنه که نشون بدن ما رکوردهای خوبی رو میتونیم به ثبت برسونیم.
بله خیلی ممنون و متشکرم. به محض اینکه رقابت وزنه‌بردار بانوی ما آغاز بشه در خدمت شما خواهیم بود. سرکار خانم کیانی رو تشکر میکنم از توضیحات ارزشمند شما. اما اینجا همچنان برنامه هانگجو 2022 هست از رادیو ورزش. درود به یکایک که شما مردم شریف ایران، ورزشکاران و ورزش دوستان عزیز، از رادیو ورزش در کنار شما هستیم و با بخش سوم برنامه هانگجو 2022 روز طلایی بود برای ما، به خصوص در کشتی فرنگی. خب پرونده کشتی فرنگی در رقابت‌های هانگجو 2022 19مین دورش برای ما بسته شد با 2 طلا، 2 نقره و 1 برنز و در 6 وزن ما حضور داشتیم جناب آقای پیر ایرانی بله. عزیز و آمار خوبی بود برای ما. یه تحلیل کلی داشته باشیم به کاروان ایران در این دور از بازی‌ها و در ادامه هم با شما خواهیم بود.
خب امیدواریم این فرصت رو داشته باشیم که وقتی 2 طلایی ما به روی سکو میرن ان شاء الله برای شنوندگان از ارجمندمون سکوها رو هم گزارش بکنیم. منتها هنوز مسابقاتی در جریان هست تا برسه به توزیع مدال‌ها. اما در 4 وزن نخستی که ما روز گذشته پشت سر گذاشتیم و در کل اگر بخوایم نگاهی بندازیم به مسابقات، در وزن 60 کیلوگرم ما میثم دلخانی رو داشتیم که در دور اول با نشه 7-1 سوپار مانتور جیانیندر از هند رو شکست داد. در دور بعد با نشه 4-2 مغلوب آدیوس سلطان گالی از قزاقستان شد و این سلطان گالی که معمولا کشتیگیر خوبی هست از شانس ما در برابر حریف شکست خورد و با توجه به شکست این حریف دیگه میثم دلخانی ما هم از دور رقابت‌ها کنار رفت. تنها کشتیگیری بود که در رشته فرنگی حذف شد و ما 5 مدال در کشتی فرنگی در باقی اوزان دریافت کردیم. در 67 کیلوگرم دانیال سهرابی در دور اول با نشه 5-2 یونگ جین رو از کره شمالی رو مغلوب کرد. در دور بعد با نشه 9-0 هانسو ریو از کره جنوبی رو از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این مرحله در حالی که 7 امتیاز از حریف خودش پیش بود با نتیجه 9-4 و ضربه فنی مغلوب میرجان شرمخانبک از قزاقستان شد و به دیدار رده بندی رفت. سهرابی در این دیدار هم با نتیجه 3-2 لیلی از چین رو مغلوب کرد و مدال برنز رو دریافت کرد. این یکی از بله. واقعا بدترین خاطراتیه که برای من حداقل میتونم داشته باشم. من هنوزم به فکر اینم که چرا دانیال سهرابی صبر نکرد تا زمان به پایان رسید.
7-0 نیازی هم بوده
بله همین دارم عرض میکنم.
چقدر شما هرس خوردید اینجا، یعنی من واقعا میدیدم اینجا
خب قرمز شده بودید. من سر صبح گزارش کردم و سر صبح هم ساعت 4:30 صبح بود و 5:30 بود آغاز مسابقه. از یک طرف هم نگران آقای عبدالهاشم پور بودیم که به هر حال بایستی به مسابقات میرسید و از گزارش زیباییشون استفاده میکردیم. خب به هر حال عرض کردم جزو یکی از خاطرات بد ما بود. امیدوارم دانیال سهرابی بشنوه صحبت ما رو و حداقل سعی بکنه در کشتی های آیندهش وقتی جلو هست فقط زمان سپری بکنه. البته گاهی اوقات همچین قضایی های پیش میاد، نمیدونم، شاید اگر به امتیازات به دست آوردمون قانع باشیم در کشتی رمز موفقیت ما.
بسیار همالی. ما در سنگین وزن کشتی فرنگی یه جورایی به اثبات و به ثبات رسیدیم در جهان فکر میکنم. بله. با توجه به اینکه طلای بلگراد رو گرفتیم، اینجا هم که طلای بازی های آسیایی امین میرزازاده نشون داد،
طلای اسلو رو هم داشتیم و آقای یوسفی من خدمتتون عرض کردم.
بله. این جدیده آقای امین میرزازاده، این جوان جدید که نیست، البته
گرفت یکی هم طلا
دلاور مرد بختیاری
کشورمون پایین‌تر از حد جهانیه.
بله.
یوسفی ما هم خب من اگر خاطرتون باشه در سنگین وزن‌های فرنگی ازش اسم بردم که خب قول بابولی ما موفق شد در برابر زورابی گتخوری از روسیه اولین مدال طلای سنگین وزن ایران رو در تاریخ مسابقات جهانی در اسلو نروژ به دست بیاره که واقعا کار بزرگی بود. حالا در این زمینه باز هم صحبت خواهیم کرد. اما در 77 کیلوگرم امین کاویانی نژاد در دور اول با نچه 9 بر 3 کیم هیون وو از کره جنوبی رو مغلوب کرد. در دور بعد با نچه 5 بر 3 دلشاد اومون گولدیف از ازبکستان رو از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این مرحله با نچه 1-1 از صد ریو لیو از چین گذشت و به دیدار فینال راه پیدا کرد. کاویانی نژاد در این دیدار مقابل آکشور محمودوف قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک از قرقیزستان با نچه 1-1 و با اخطار دوم مغلوب شد و به مدال نقره دست یافت. در حقیقت این مدال رو هم ما بایستی طلا حساب میکردیم.
بسیار همالی. آقای پیرایرانی عزیز، برای اینکه مفصلتر و چطور بگم جزئی‌تر صحبت بکنیم در خصوص کشتی فرنگی و تحلیل فنی‌تری داشته باشیم از مسابقات، هرچند که از توضیحات شما بزرگوار پیشکسوت کشتی و ورزش بهره‌مند شدیم، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای بهروز حضرتی پور از پیشکسوتان و مربیان کشتی فرنگی. آقای حضرتی پور سلام به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو ورزش برنامه هانجو 2022.
آقای حضرتی پور منم حضورتون سلام عرض می‌کنم، تبریک میگم بهتون کسب دو مدال طلا و دو نقره و یک برنز رو در شش وزنی که ما راهی بازی‌های آسیایی کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت جناب آقای پیرحیاتی مجری عزیز و همشهری خوبم جناب آقای پیرایرانی. بندم به نوبه خودم تبریک عرض می‌کنم به حال کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی، به حال جایگاه اعلی ویژه‌ای داره و خدا رو شکر پشت فرنگی می‌تونه استفاده طلا بگیره که به حال در تراز امتیاز بندی و رتبه بندی تیم ها در مجموعه مدال ها انشالله رتبه بهتری رو کسب بکنه و قرار بگیره. در خدمت شما هستم.
آقای پیرایرانی، اینطور که فرمودید راجع به کشتی فرنگی، اردبیل هم یکی از قطب های کشتی فرنگی است. بله، اینجا خود آقای حضرتی پور هم به هر حال سهه گذاشتم به این مطلب شما.
فرصتی گیر آمده تا ابتدا درباره کشتی فرنگی اردبیل بگن، بعد بپردازیم به بقیه. من هنوزم یادم هست یعقوب جوانصالح و دیگران چقدر برای کشتی فرنگی اردبیل زحمت کشیدند و خب باز خوشحالم که مثل که یعقوب جوانصالح رو خواستن که برای ادامه کار بیاد. در خدمت شما هستیم آقای حضرتی پور. چگونه دیدید رقابت‌های آسیایی رو و بالاخص دانیال سهرابی رو؟ حالا با بقیهش بعدا صحبت میکنیم.
باشه. با توجه به اینکه فاصله مسابقات جهانی با مسابقات بازی آسیا برای کشتی فرنگی بسیار کم بود، درسته برای همه تیم‌ها در واقع شرایط یکسان بود از این نظر، ولی به هر حال برای تیم‌هایی که صاحب تیم هستن ایران، قزاقستان، ازبکستان، به هر حال این مقدار کارو سخت‌تر بود برای نفراتی که در هم مسابقات جهانی حضور داشتن هم می‌خوان در مسابقات بازی‌های آسیایی در واقع حضور داشته باشن.
حالا آیه حضرتی پور، من میخواستم ببینم اینو از دید انتقادی میفرمایید یا اینکه نه ما بایستی اینقدر کشتیگیر توامند و تقریبا همتراز داشته باشیم تا حداقل بتونیم در دوره ای که قهرمانی جهان و بازی های آسیایی نزدیک به هم هستن دو تیم مجزا رو به بازی های ارسال بکنیم.
درست میفرمایید، از نظر فنی شما کاملا درست میفرمایید. از زمین بود که یعنی این شرایط یه مقدار سخت کرده بود.
بله.
کار رو برای کشتی را از این نظر عرض کردم که
یعنی دست ما بسته بود در حقیقت.
چهار تا کشتی که بله در جهانی شرکت کردن از دوباره همینجا انجام بسیار توی مسابقه هم حضور خواهند داشت، حالا چه برای ایران چه برای کشورهای دیگه. من منظورم بود یعنی این کار یه مقدار سخت بود برای همکارم، برای خود کشتی جایی که در هر دو میدون قرار بود به اصطلاح حضور پیدا کنم، مخصوصا در وزنی که برای کم کردن وزنم براشون ملاک هست. ولی بله شما درست فرمودید که بخواه انشالله شرایطمون باید به شکل پیش بره که برای یک شرایط این چنینی که مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی هم نزدیکن و هر کدوم هم به جای خودشون اهمیت ویژه خودشون رو دارن، در واقع اینجا به هر حال باید به شکلی باشه که اینقدر سالم راحت باشه که نفراتی که داریم به هم اونقدر نزدیک هستن که میتونیم در زوم میدان اینا رو تقسیم بکنیم. بله کاملا درست فرمودید. از این
آقای حضرتی پور، به عنوان یک مربی تا چه حد سعی میکنید اصولی رو در ذهن کشتیگیرانمون به اصطلاح متمرکز بکنید که در هنگام ورود به روی تشک شاداب باشند، آماده باشند، امیدوار باشند، فنی باشند و مقتدر باشند؟ گاهی اوقات میبینیم کشتیگران ما اون شادابی رو که به هنگام حضور به خصوص در دیدار فینال دارند ندارند. یعنی مثل این که به نقره بسنده کردند. این رو نمیدونم احساس کردید یا نه.
نمیشه تو ازام تجیرانی تمامی این مواردی شما فرمیدی رو باور بفرمایید. همه کادرهایی که در تیمای ملی حضور دارن برای کشتیگرا انجام میدن. بنده خب تجاری امسال یا مثلا با تیمای ملی کار کردن، تا سال قبل با بزرگسالا بودن، مثلا با تیم ملی جوانم. تمام کادرها مواردی شما فرمیدی برای کشتیگرا سعی میکنن انجام بدن. تمام نکات که نیازه رو میگن از بدنسازی، از بحث روانشناسی. بعضی موقع جان بیرون سطح مسابقه و سطح اون کشتیگرایی که با هم روبرو میشن یک تفاوت‌ها و اختلافاتی رو داره. دقیقا فرمودید. به هر حال کشتیگرایی که از نظر امتیازی یا سطح پایین‌ترن نسبت به نفرات که باشون روبرو میشن، به نسبت سنواتی که دارن دارم از میکنم، ولی میان خیلی خوب درخشش دارن، خوب کار میکنن، خوب دلشون پایی میشن. و بعضی مواقعا میجام که جزانی اصلا تمام این کارا رو انجام دادی، یه اتفاقات غیر مترتبی هم پیش میاد که از وقتش بینی نکردی، هست جز حوادث کشتی هست.
استراب رو در کشتیگیر به وجود میاره.
جانم
استراب رو در کشتیگیر به وجود میاره.
حالا اینو میخوام از بگم که یه اتفاقات این چنینی هم بعضی موقع به وجود میاد. حالا ممکنه بعضیاش به چی برگرده جا بیرانه، بعضیش به این برگرده نفرات میان در حالا تیم بلی بزرگسالان قرار میگیرن، ولی به لحاظ سنی و شرایطشون هنوز به اون پختگی لازم نرسیدن. دقیقا فرمودی که بله. 100% اینا در شرایط سنی بالاتر مثل دانیال چهارابی 100% بهتر خواهند و در حالی مذارم شرایط سنی و جوانی که دارن این اتفاقا مقرار نقشار جلو باشی و یه حرکت در حال اشتباه و انجام بدی و غافلگیر بشی و گیر کنی و برای شروع با درد فنی واگذار کنی. در شرایط سنی کشته جوان همون بعضی نباقی این مثلا اتفاق قابل پیشینی هست، انشالله به پختگی لازم میرسن، انشالله در شرطی سنی رو گفت فلان صد درصد انشالله در آینده از این بچه ها خیلی بیشتر از این ها انشالله خواهید شنید.
آقای عزتی پور، اون چه که در مورد استرس فرمودی در کار گویندگی ما هم هست، منتها بله. ما در گویندگی میگیم که وقتی پشت میکروفون قرار میگیریم بایستی بله. اینقدر آماده باشیم که استرس رو با این آمادگی از بین ببریم. حالا نمیدونم در کشتی هم این کار هست مقدوره دیگه.
خودم در ورزش میخوام از شما خدمت میخوام بیرونی. استرس برای همه ورزشکارا هست، حتی قهرمان المپیک و جهان هم استرس هست و اگر نباشه اصلا ایراده. اینو در جریان باشید. استرس تا یه حدش برای ورزشکار خوبه. به چه صورت؟ چون اگر ما در یم مسابقه پای تشک ورزشکار رو به یه سطحی از آمادگی به لحاظ روانی میرسیم، بهش میگن سطح برانگیختگی. این سطح برانگیختگی باید یه حدی باشه که مناسب اون مسابقه. اگر بیش از اندازه باشه استرس بهش دست میده، دقت فرمودید که منفی میشه. اگر بیش از اندازه بی‌تفاوت باشه، دقت فرمودید، یعنی هیچ گونه استرس اصلا نداشته باشه، این بی‌تفاوتی در کشتی و عملکردش میاد تاثیر منفی رو میدن. یعنی استرس تا یه حدی اصلا برای ورزشکار هم لازمه هم خانه ها وجود داره، اما اونجا که سوتو میزنن یا بیرون کشتی کلدن مسابقه شروع میشه غالب اوقات این حالت این استرس کلدن از بین میره. ولی اینا قبلش هست، وجود داره. ما اسمش میتونیم بذاریم احتیاط، هم حتی میتونیم داشت باشیم. اینه که از خیابون داریم رد میشیم برای استرس داریم، احتیاط داریم، میبریم برای نگاه میکنیم برای رد شدن. برای مثال دارم عرض میکنم اینه که این استرس بله هست برای ورزش تا یه حدش نیاز ما به سطح برانگیختگی که برای اون مسابقه براش به حد میبریم بالا که در واقع بی‌تفاوتی بهش دست نده، ولی با سوتی که زده میشه در واقع اون استرس هم زون دست از بین میره و میره توی عملکرد خود ورزشکار که به هر حال به قول خودمون چی کاشته که باید درو بکنه در اونجا.
حالا به عنوان آخرین سوال، من با توجه به اینکه قسمت های دیگری هم در برنامه داریم، میخواستم بپرسم که عملکرد تیم حسن رنگرز رو چگونه دیدید و در کل اگر بخواهیم